به نام خداوند جان و خرد. سلام شنوندگان ارجمند، برنامه فرهنگستان آغاز شد. گزینش کلمات در جای خود کاری خطیر و دقیق است، چنان که حافظ می سراید: غلام آن کلماتم که آتش افروزد، نه آب سرد زند از سخن بر آتش تیز. اصلاح هر جامعه‌ای در گرو اصلاح زبان آن جامعه است. زبان تنها نمودی ظاهری یا قراردادی صرفاً اجتماعی نیست. زبان از اندیشه برمی‌خیزد، بر گفتار جاری می‌شود و در رفتار خود را می‌نمایاند. زبان هویت فکری و فرهنگی هر فرد و ملتی است. اگر تضعیف شود، موجودیت فردی و ملی نیز کمرنگ می شود. برنامه فرهنگستان می کوشد تا از دریچه متفاوت به مهمترین عامل ارتباطی انسانها، یعنی زبان، بپردازد. و چه حصاری امن‌تر از زبان فارسی که هماره جانپناه ما ایرانیان بوده است. اگر زبان و سخن در میان نباشد، ما نیز نخواهیم بود، زیرا بی سخن آوازه عالم نبود. حشو یا زیاده‌گویی و پرگویی از عوامل سستی و گاه نادرستی سخن است. حشو در اصل به معنای چیزی بوده که با آن درون چیزی دیگر را پر می کردند، مانند پشم یا پنبه که میان لحاف یا تشک می کردند. اما در اصطلاح ادبیات مراد آن است که کلمات، جملات و عبارات مترادف و هم‌معنا کنار یک دیگر بیایند بدون آنکه نیاز و دلیلی باشد. به مثل سنگ حجرالاسود، این واژه حشو است، زیرا با وجود کلمه حجر که به معنای سنگ است، دیگر نیازی به سنگ نیست. حشو افزون بر آنکه باعث سستی و ضعف کلام می شود، ذهن خواننده را نیز مشوش و آشفته می کند. نثر امروزیان در مقایسه با کلام پیشینیان بیشتر آلوده به حشو است. دامنه این گرفتاری زبانی چنان گسترده است که گاه تشخیص آن دشوار است. برای همین حشوها را میتوان به دو دسته آشکار و پنهان تقسیم کرد. سپاسگزاریم از همراهی شما مخاطب گرامی با برنامه فرهنگستان. برای ارتباط بیشتر با این برنامه از طریق 30558 برای ما پیام بفرستید. در این فرصت دعوت می‌کنم شنونده صحبت‌های جناب آقای محمود ظریف، کارشناس فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشید. ایشان درباره واژه‌های عمومی مصوب فرهنگستان سخن می‌گویند.
سلام. امروز بنده یکی از واژه‌های حوزه گردشگری و جهانگردی رو برای شما شنونده‌های عزیز انتخاب کردم. حتما برای شما هم پیش اومده که بعد از بعضی از سفرهای هوایی احساس خستگی کنید. این حس خستگی با خستگی‌های معمولی متفاوته و در واقع به دلیل برهم خوردن ساعت زیستی بدنه. با توجه به این توضیحات احتمالاً تا حالا متوجه شدین که من می‌خوام درباره واژه جت لگ صحبت کنم. این اصطلاح از زبان انگلیسی وارد زبان فارسی شده و در واقع به اختلاف ایجاد شده در ساعت زیستی بدن در اثر پرواز با هواپیماهای سری رخ میده. اعضای کارگروه گردشگری و جهانگردی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقابل این واژه اصطلاح پرواز زدگی رو به قیاس با واژه‌هایی مثل سرمازدگی و گرمازدگی ساختند که اونها هم به یک اختلال زیستی اشاره می کنند. پس پرواز زدگی یعنی وضعیتی که در سفرهای هوایی طولانی بر اثر گذر از چند منطقه زمانی و در نتیجه اختلال در نظم طبیعی بدن برای برخی از مسافرها پیش میاد. از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار من قرار دادین از شما سپاسگزارم و تا برنامه دیگه و واژه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
شماری از حشف‌های آشکار و پیدا از این قرار است. سنگ حجرالاسود، فرشته ملک الموت، عوامل مؤثر، خاندان بنی هاشم، اوج قله کوه، پس بنابرین، حسن خوب، مدخل ورودی، نیمرخ صورت، نسیم ملایم، تاب و تحمل، عروج به بالا، عسل شیرین، متحد شدن با هم و مثمر ثمر. این گونه حشف ها معمولاً مشخص هستند و با یادآوری و گوش زد سرانجام از بین می روند. اما حشف هایی هستند که ناشناختند و پنهان. این حشف ها غالباً زیاده ها و افزوده هایی است که بین آنها سودی ندارد. به نمونه توجه بفرمایید. پاسداری از مرزها و تمامیت ارضی دفاع از کشور است. گزاره در این جمله چیزی جز تکرار نهاد نیست. بنابراین نسبت برقرار کردن بین این دو هیچ سودی ندارد و در نتیجه نسبت دادن آنها به یکدیگر مانند نسبت دادن یک کلمه به خودش است. و اما در این فرصت قرار هست دقایقی به اتفاق شما شنونده صحبت‌های جناب مهدی قنواتی مدیر کل محترم آموزش پژوهشگری واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشیم که درباره استفاده درست از واژه‌ها و عبارات سخن می‌گویند.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. در این برنامه قصد دارم درباره کاربرد دو تا کلمه آخر یا آخر و جدید برای شما توضیح عرض بکنم. ببینید در برخی از جمله ها ما کلمه آخر و جدید رو به جای هم به کار میبریم. مثلا در فرض کنید خبر، مثلا میگیم آخرین اخبار رسیده یا جدیدترین اخبار رسیده. وقتی ما میگیم آخرین اخبار رسیده یا آخرین خبری که به دست من رسید یا جدیدترین خبری که به دست من رسید، ما در واقع داریم این کلمه آخر و جدید رو به صورت مترادف به کار میبریم و اینها رو داریم هم معنا میکنیم. خب آیا اجازه داریم این دوتا رو، هر دو این کلمات یعنی آخر و جدید رو در یک جمله استفاده بکنیم؟ مثلا آخرین اخبار جدیدی که به دست ما رسید. طبیعتاً خود شما هم احتمالاً به این نتیجه میرسید که کلمه آخر و کلمه جدید هر دو نمیتونن در کنار هم قرار بگیرن. یعنی وقتی در یک جمله اینجوری به کار میره که آخرین اخبار جدیدی که به دست ما رسیده ها کیست که حالا سه نقطه هرچی، در اینجا ما داریم دو تا کلمه هم معنا رو نسبتاً هم معنا رو با هم استفاده میکنیم، در حالی که اساساً به یکیش ما نیازی نداریم و دچار حشف و زائدگویی میشیم. بنابراین لزومی نداره که این دوتا کلمه در کنار هم به کار برن. شاید این اشتباهات بیشتر از ترجمه و وقتی که ما برگردان میکنیم متن رو از زبان دیگه به زبان فارسی اتفاق بیفته. بنابراین چه بگیم آخرین خبر رسیده، چه بگیم جدیدترین خبر رسیده، هر دوش درسته. اگر بخوایم خیلی بهتر، فصیح‌تر و سلیس‌تر از این دوتا کلمه استفاده بکنیم، طبیعتاً در چنین متن‌ها و بافت‌های زبانی بهتری که ما از کلمه جدید استفاده بکنیم، چون بالاخره آخر به معنای پایان هم هست. وقتی ما میگیم آخرین خبری که به دست من رسید، یعنی دیگه بعد از اون هیچ خبری به دست من نرسیده یا قرار نیست به دست من برسه. ولی وقتی میگیم جدیدترین خبری که به دست من رسیده، یعنی این تا این لحظه جدیدترین خبره، 10 دقیقه دیگه، 2 دقیقه دیگه، 1 ساعت دیگه خبر دیگه میاد که طبیعتاً دیگه این خبر خبر جدید نخواهد بود و اون خبری که میاد خبر جدید هست.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
محمد ابن منور ابن ابو سعد ابن ابو طاهر ابن ابو سعید ابن ابوالخیر میهنی از نوادگان ابو سعید میهنی، متوفا به 440 هجری، عارفی مشهور است که کتابی در شرح زندگانی و سخنان نیای خیش ترتیب داده و آن را اسرار توحید فی مقامات شیخ ابی سعید نامیده است. مؤلف کتاب بعد از حادثه قزان که به سال 548 هجری رخ داده بود و بعد از کشتار آن قوم در خراسان و از آن جمله در میهنه، آنچه را تا آن روزگار از شیوخ و پیران خاندان و مریدان شیخ ابو سعید درباره او گرد آورده بود به هم پیوست و از مجموعه آن اطلاعات اسرار توحید را با انشائی شیوا و دلنگیز به شیوه ساده نویسان روزگار به وجود آورد که به حق از جمله آثار درجه اول پارسی است. قراره که دقایقی شنونده صحبت‌های سرکار خانم شیما شریفی باشیم. ایشان از کارشناسان ارجمند فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند و درباره واژه‌های تخصصی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخن می‌گویند.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز. امروز در نظر دارم به انواع قایق‌های ورزشی که در حوزه ورزش به تصویب فرهنگستان رسیده بپردازم. در اخبارهای ورزشی خب ممکنه خیلی اسماشون رو هم به انگلیسی هم به فارسی شنیده باشیم. به همین دلیل امروز تصمیم گرفتم مجموعی از این قایق‌ها و ورزش‌های مربوط به اونها رو با ذکر معادل مصوب فرهنگستان اعلام کنم که به این طریق بتونیم یک دست‌سازی کنیم و کاربران و عزیزان علاقه‌مند هم با معادل‌های فارسی هر یک از اونها آشنا بشن. اگر موافق باشین با کایاک شروع کنیم. در فرهنگ‌های ریشه شناختی اینطور ثبت شده که کایاک قایق سبکی بوده که اسکیموها از اون استفاده می‌کردن و پوست فوک رو روی بدنه چوبی می‌کشیدن. ابداع این واژه به سال 1757 میلادی برمی‌گرده و به معنی قایق کوچکی که از پوست ساخته شده بوده. تا سال 1875 در حالت اسمی به کار می‌رفته، اما از اون سال به بعد به صورت فعل هم استفاده میشه. امروزه تعریف کایاک به این صورته: قایقی باریک با دو سر تیز که روی اون بجز محل نشستن پاروزن یا پاروزنها با قاب نفوذناپذیری پوشانده شده و با پاروی دو سر هم رانده میشه. توتین معادل مصوب فرهنگستان در برابر این واژه است. در سیستان و بلوچستان نوع گیاه وجود داره به نام توتک. توتک که در نیزارهای حاشیه‌ای دریاچه هامون رشد می‌کرده، شبیه نی توخالیه و چون بعد از خشک شدن داخلش رو هوا می‌گیره و یک سطح چرمی هم روش رو می‌پوشونه، همین باعث میشه که بتونه روی آب بمونه و آب داخلش نفوذ نکنه. به خاطر همین ویژگی از اون برای ساخت قایق استفاده می‌کنن. توتن یا توتو هم نام قایق محلی هستش که از توتک تهیه میشه. این قایق جزو صنایع دستی سیستان محسوب میشه و دو نوعه. یک نوع جنبه باری داره که برای حمل دام یا وسایل مختلف به کار میرفته و نوع دیگرش برای شکار و تردد بر روی دریاچه بوده. قایق همچون ساختاری شبیه این داره، کارگروه واژه‌گزینی ورزش فرهنگستان توتین رو براش پیشنهاد کرده و به تصویب هم رسیده. به ورزش قایقرانی با توتین هم در انگلیسی کایاکینگ گفته میشه که توتین رانی مصوبش است. کایاکر، کایاکیست یا کایاکمن هم فردیه که در توتین پارو میزنه یا در واقع ورزشکاری که به توتین رانی میپردازه و معادل مصوب فرهنگستان در برابر اون توتین ران هست. نوع بعدی کانو یا کنو هم واژه‌ای است قدیمی با ریشه اسپانیایی کنوا با اصالت کاریبی که از نیمه قرن 16 میلادی به معنی قایق سبکی که با پارو حرکت می‌کرده به کار می‌رفته. امروز هم در زبان انگلیسی به قایق باریک و بسیار سبکی که بخش زیری اون تخت هستش و با یک یا دو پارو رانده میشه کانو میگن که فرهنگستان معادل بلم رو در برابرش تصویب کرده و ترکیبات و اشتقاقهایی هم ازش گرفته، به این شرح که مثلا کانوینگ با معادل مصوب بلمرانی ورزش یا سرگرمی یا تفریح قایقرانی با بلم هست. ورزشکار یا فردی هم که به بلمرانی میپردازه بلمرانه که در برابر کنویست تصویب شده. بلم باریک و بلند و روبازی هم وجود داره که بلمران یا بلمرانان در اون دو زانو میشینن و از پاروی یک سر استفاده میکنن. به این بلم در انگلیسی کانادین کنو اطلاق میشه که فرهنگستان معادل بلم کانادایی رو براش تصویب کرده. نوع دیگری از قایق‌های ورزشی دراگون بوت هست. قایقی پارویی که از اون در مسابقات پاروزنی تیمی ویژه استفاده میشه و تزئیناتی به شکل سر و دم اژدهای چینی داره که معادل مصوب فرهنگستان اژدها قایقه و در واقع به روش گرده برداری یعنی ترجمه جز به جز ساخته شده. قایق در برابر بوت و اژدها در برابر دراگون. نوع دیگری از قایق، قایق ابتدایی هست که به صورت سازه‌ای تخته که ترکیبی از مواد شناور مثل چوب و بشکه و محفظه هواست. در زبان انگلیسی رفت بهش میگن و فرهنگستان معادل کلک رو در برابرش تصویب کرده. رافتینگ ورزش پیمودن رودخانه ها به ویژه رودخانه های خروشان با کلک هست. خب طبیعتاً بر اساس کلک، کلک رانی تصویب شده و مترادفش هم کلک رانی در آبهای خروشان هست که معادل انگلیسی اون وایت واتر رافتینگه. روبوت با معادل مصوب کرجی قایق باریک و درازی هست که اون رو با یک پارو یا چند پاروی موازی به حرکت در میارن. یات هم با معادل مصوب قایق تفریحی شناوری هستش که از اون برای گشت یا سفر تفریحی و حتی مسابقه استفاده میکنن. این از خود وسیله. حالا ورزشش بر دو نوعه، یعنی یاتینگ بر دو نوع هستش. یکی ورزش یا سرگرمی یا تفریح با همین قایق تفریحیه یعنی یات، یکی هم یاتینگی که مترادف سیلینگ هست به معنی ورزش یا سرگرمی قایقرانی با قایق بادبانی یا قایق تفریحی که معادل مصوب فرهنگستان در برابر اون بادبانی رانیه. امیدوارم برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. dess@appll.ir.
اینک بخشی از اسرار توحید فی مقامات شیخ ابی سعید را برای شما می‌خوانیم. خواجه حسن مؤدب که خادم خاص شیخ بود حکایت کرد که چون شیخ ابو سعید در ابتدای حالت به نشابور آمد و مجلس می گفت، به یک بار مردمان روی به وی آوردند و مریدان بسیار پدید آمدند. در آن وقت در نشابور مقدمان کرمیان استاد ابوبکر اسحاق کرامی بود و رئیس اصحاب رأی و هر یک را از ایشان تبع بسیار و شیخ را عظیم منکر بودندی و جملگی صوفیان را دشمن داشتندی و شیخ بر سر منبر بیت می گفتی و شعر می خواندی و دعوتها به تکلف کردی، چنان که 1000 دینار زیادت در یک دعوت خرج می کرد و پیوسته سماع می کرد و ایشان بر آن انکارهای بلیغ می کردند و شیخ فارغ بود و بر سر کار خیش. پس ایشان بنشستند و محضری کردند و ائمه کرامیان و اصحاب رأی گواهی بر آن محضر نوشتند که اینجا مردی آمده است از میهنه و دعوی صوفی می کند و مجلس میگوید و بر سر منبر بیت و شعر میگوید، تفسیر و اخبار نمیگوید و سماع میفرماید و شیرینی و مرغ بریان و فواکه الوان میخورد و میخوراند و میگوید من زاهدم و این نه شعار زاهدان است و نه صوفیان. پایان فرصت برنامه امروز فرهنگستان رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما. تا فرصتی دیگر و همراهی دوباره، ای غایب از نظر، به خدا می سپارم.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نو آن جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های محترم شبکه رادیویی فرهنگ و ایران جغرافیای مهربانی. در جغرافیای ایران خیلی ها هستن که با نگاه مهربانانه هممیهنانشون رو نگاه میکنن و از رفتار و حال و روزشون غافل نیستن. شاید خیلی ها در هنگام تهیه این گزارش و گفتگویی که با شما شنونده محترم داریم در تکاپوی ایجاد فرصت‌هایی برای اینکه سفره‌هاشون پرتر بشه، دستاشون پرتر بشه، توانمندتر بشن، خدای نکرده شرمنده زن بچه‌شون نشن، در حال انجام و اقدام دارن. من خب با یه عزیزی صحبت کنم، جناب آقای بهرامی ها، میخوام بیشتر خودشون رو معرفی کنم، بگن کارهایی که تو این زمینه در جغرافیای مهربانی ایران داره انجام میشه و ایشون هم تو مجموعه فعال هستن، خودشون بیشتر توضیح بدن. آقای بهرامی، عرض سلام.
سلام عرض کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز جناب اسماعیلی. ضمن عرض سلام و تسلیت ایام ماه محرم خدمت شما و شنوندگان، این جانب محمد بهرامیان فرد، یکی از خیرین دارالایتام حضرت زهرا سلام الله علیها هستم که فعالیت‌های زیادی هم از اطعام برای نیازمندان، بی بضاعت، کم بضاعت و خصوصا بی سرپرست داریم که به صورت ماهانه برای اینها ارزاق تهیه می‌کنیم برای فعالیت‌های فرهنگیشون و برای درمانیشون و با معرفی افراد دیگر که حالا در مجموعه هستن، فعالیتایی رو که برای اونها لازم هستش و خدماتی رو که میتونیم ارائه میدیم خدمتشون.
آقای بهرامیان فرد، با توجه به اینکه مؤسسه شما کارهای خیلی انجام میده که متعهد میشه با ایتام، مولای متقین حضرت علی علیه السلام خیلی تاکید دارن که در ارتباط با ایتام کاری نکنیم که خدای نکرده حقشون تضییع بشه و یا در مضیقه قرار بگیرن، خیلی مورد محبتشون بودن. در این ایامی هم که هستیم در ماه محرم، خب اسم شما هستش توی این مؤسسه دارالایتام خادمین بیت الزهرا سلام الله علیها، کربلا و چندی بعد ما اسرای کربلا رو داریم، خیلی از عزیزان رو داریم که جزء ایتام هستن، جزء عزیزان هستن، جزء سروران هستن، ولی به خاطر شرایطی در جایی قرار گرفتن که هیچ وقت فکرشو نمی کردن، شاید ما هم نتونیم فکرشو بکنیم. این که شما به این حوزه ایتام دارید وارد میشید و توی این مجموعه فعالیت میکنید، بیشتر چه چیزهایی بود که باعث شد به این حوزه بیشتر بپرزید؟
جناب اسماعیلی، دقیقاً به نقطه بسیار مهمی اشاره کردین و همونطور که شما فرمودین، فرمایش مولای متقیان در رابطه با سفارش ایتام، این مؤسسه ضمن حفظ کرامت واقعی تمام انسان‌ها، خصوصاً ایتام، با توجه به دستورالعمل‌هایی که توسط مدیر محترم و مدیرعامل این مؤسسه برای تمامی همکاران ابلاغ شده، با کرامت بسیار بالا با این ایتام ما برخورد می‌کنیم. به صورتی نیستش که ما این بچه‌ها رو بچه‌های بی‌سرپرست، بدسرپرست و یا به صورت یتیم ببینیم، بلکه اینها رو به عنوان یکی از بهترین هدیه‌های خدا در رابطه با خدمتگذاری باهاشون برخورد میکنیم.
یعنی به نوعی برکت مجموعه شما.
اصلا به غیر از این هم نیست جناب اسماعیلی، و نکات ریزی رو که شما مطرح میکنین، ما نصف العین کارهای خودمون قرار دادیم. اینجوری نیستش که اگر یه بچه یتیم اینجا مراجعه بکنه فقط به عنوان یک بود مادی ما باهاش برخورد کنیم. ما به صورتی با این برخورد میکنیم که اصلا اینو به عنوان، همونطور که شما فرمودین، برکت و خیرات این مؤسسه میدونیم.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
عصرتون بخیر. از استودیوی پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما خوبان خواهیم بود. امیدوارم مجموعه برنامه‌ای که در این بخش تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. اگر درباره برنامه‌ها نقد و نظر و یا پیشنهادی هم دارید، میتونید با سامانی 162 با ما در تماس باشید. همکارانمون از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تا لحظاتی دیگر با برنامه زنده ققنوس همراه شما دوستداران شعر و ادب فارسی خواهند بود. مدت این برنامه حدود 60 دقیقه است. سپاسگزاریم که همچنان همراه رادیو فرهنگ هستید.